بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که امام رضوان الله علیه این اصالت و عدم القرینه را و اصالت و ظهور را هیچ کدام رو از اصول مستقله عقلایی نمی دانند و معتقدند که اصالت و عدم القرینه به اصالت و عدم الخطاء و الاشتباه برمی گرده و اصالت و ظهور هم هیچ معنایی برای او نیست جز این که برگرده به اصالت و تطابق بین الارادت الاستعمالیه و الارادت الجدیه و تصریح کردن به این که این اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، تمام اینها در میگرده به اصالت التطابق بین الارادت الاستعمالیه و الارادت الجدیه و تنها اصلی که فقط در مراد استعمالی جریان داره همین اصالت و عدم الخطاره. در توضیح فرمایششون فرمودن که ما وقتی در مورد این که یک متکلمی قرینه آورده یا نه شک می کنیم، دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که متکلم عمدن قرینه رو نیاورده، این با فرض محل بحث سازگاری نداره، چون فرض ما در این است که متکلم هر آنچه که در مقام بیان اوست ذکر کرده. احتمال دوم این است که بگیم این یک قفلتی کرده، سهوی از او صورت گرفته، روی قفلت و سهو قرینه را ذکر نکرده، پس در نتیجه باید اصالت و عدم الخطا و اصالت و عدم الاشتباه رو ما جاری بکنیم. دیگه چیزی به نام اصالت و عدم القرینه نداریم. این فرمایش امام به نظر ما قابل مناقشه است و دو اشکال درش وجود داره. اشکال اول این است که ما وقتی مراجعه به عقلا می کنیم، عقلا اصالت و عدم القرینه رو دارن. وقتی شک می کنن یک متکلمی قرینه ای را در خلاف ظاهر آورده یا نه، اصل عدم القرینه رو جاری می کنن و این اصل عدم القرینه رو کاری ندارن منشأش چیه، کاری ندارن به این که منشأ نیاوردن قرینه آیا عمده یا منشأ نیاوردن قرینه سهره یا اصلا متکلم خیال میکرده قرینه آورده، عنوان جهل مرکب رو داره، یا ممکنه روی جهت دیگری قرینه ذکر نشده باشه. علی حال ما اگر به عقلا مراجعه بکنیم، عقلا کاری به منشأ عدم القرینه نداره. یه کلامی سر متکلمی صادر شده، میخوان مراد جدی متکلم رو به دست بیارن، شک میکنن بر خلاف این ظاهر آیا قرینه‌ای در این کلام بوده یا نبوده، اصالت و عدم القرینه را جاری میکنن. پس عقلا به منشأ این اصل کاری ندارن و این اصل رو هم برای کشف مراد جدی به کار میبرن. بله، اصالت و عدم الخطا رو در یه مورد دیگری به کار میبرن، مثلا اونجایی که گفته جعنی بالرجلین، ما بگیم این به جای عرض می شود حیوانن گفته رجلین، یه اشتباهی اینطوری ازش صادر شده. اینجا اصالت و عدم الخطا رو میان مطرح می کنن. اصالت و عدم الخطا اونجاییست که چیزی در کلام متکلم آمده اما ما احتمال میدیم که این اشتباه آمده، میخواسته بگه عرض میشود حیوان گفته رجل، میخواسته بگه انسان گفته حیوان، میخواسته بگه مؤمن گفته مسلمان. اگر یه لفظی آورده شود و ما شک کنیم که شاید اشتباه کرده این لفظ رو آورده، اینجا اصالت و عدم الخطا رو جاری می کنن. اما اینکه اونجایی که یه چیزی نیامده و ما بگیم شاید نیامدنش به خاطر سهو باشه، هرچی میخواد باشه، متکلم اگه عمدن نیاره یا سهوًا نیاره، اصالت و عدم القرینه جاریه و برای رسیدن به مراد جدی از اصالت و عدم القرینه استفاده میشه. پس ببینید به نظر میرسه که ما نمیتونیم بگیم اصالت و عدم القرینه و اصالت و عدم الخطا و اشتباه برمیگرده با این توضیحی که آمدیم دادیم. بفرمایید. یعنی شما خود معید این باشید که اصالت و عدم القرینه برای کشف مراد جدیه، من تردیدی در این ندارم. یعنی شما به عقلا که مراجعه کنید، عقلا میگن یه جایی که بگیم مراد جدی همین ظاهره یا یه قرینه‌ای بوده مراد جدی بر طبق اون قرینه است، میگن اصالت و عدم القرینه رو جاری میکنیم برای کشف مراد جدی، در این تردیدی نیست. اما این که امام اصالت و عدم القرینه رو و اصالت و عدم الخطا میخوان برگردونن و اصالت و عدم الخطا رو فقط در مرادات استعمالیه فقط جاری میدونن، این با این بیانی که ما عرض کردیم این مناقشش روشن شد. ما به نظرمون میرسد که این اصول اصالت و عدم القرینه، اصالت و ظهور، اصالت و الحقیقه، اصالت و الاطلاق، اصالت و العموم، اینا همه برای کشف مراد جدیه. حتی اصالت و عدم الخطا هم برای کشف مراد جدیه. ما میخواییم ببینیم وقتی مولا گفت جئنی به رجلین، واقعا مراد جدیش رجله یا مقاصد بگه جئنی به انسانه و اشتباها لفظ رجل را آورده. با اصالت و عدم الخطا باز میگیم مراد جدیش همین رجله و در ذکر لفظ رجل و اراده رجل اشتباهی صورت نگرفته. قبلا همین نکته رو عرض کرده بودیم که تمام این مرادهای تمام این اصول لفظیهی که عقلا جاری می کنن تمامش یک اصولیست که در مرادات جدیه به کار برده میشه. تا اینجا قسمت اول جواب مرحوم نائینی تمام شد. اما قسمت دوم کلام مرحوم نائینی که عرض کردم این قسمت دوم باز در کلمات دیگران هم به یک شکل دیگری ذکر شده. قسمت دوم مرحوم میرزا فرمودن که این روایات صادره از ائمه معصومین علیهم السلام اینها فقط برای مقصودین بل افهام حجیت داره و مقصودین بل افهام همان مخاطبین بودند و در نتیجه ما که در اون زمان مخاطب نبودیم و به نظر ایشون مقصود بل افهام نبودیم، به ظاهر این روایات نمیتونیم تمسک کنیم الا از باب ظن مطلق. مرحوم نائینی در رد بر این فرمایش مرحوم میرزا میفرمایند که در همون صفحه 138 جلد سوم فواید الاصول میفرمایند این روایات نسبتش به ما نسبت سایر کتب و تصانیف برای ماست. میفرمایند که خب به میرزا خطاب میکنند که شما که قبول داری امام صادق علیه السلام وقتی یک مطلبی رو برای زراره یا محمد ابن مسلم فرمودن، اونها مخاطب بودن، مقصود بل افهام بودن، برای اونها حجیت داشته. خب بعد چی شده؟ بعد زراره که عرض می شود که استاد حدیثی دیگری بوده آمده برای شاگردش نقل کرده، زراره برای شخص دیگری نقل کرده، اون شخص دیگر میشه مقصود دل افهام زراره، اون شخص همینطور برای دیگری نقل کرده تا رسیده به اصول اربعمعه، بعد این اصول اربعمعه رو آمدن منقح کردن در کتب اربعه، اینها رو به ودیعه گذاشتن. در نتیجه الان کلمات ائمه معصومین چون سیرش به این نحو که ما بیان کردیم آمد تو اصول اربعمعه، بعدم آمد توی این جوامع روایی کتب اربعه، الان برای ما مثل سایر تعالیفه. اگر از اول خود امام علیه السلام این روایات رو توی کتابی نوشته بودن و برای ما به ودیعه گذاشته بودن، شما چی میفرمودید؟ میفرمودید همانطوری که کتب دیگر ظاهرش برای ما اعتبار داره و ما میتونیم به ظاهرش عصب بکنیم، این روایات هم همینطوره. لذا جوابی که مرحوم نائینی میدن این است که کتب روایات ائمه معصومین علیهم السلام حکم کتب تألیف شده و کتب تصنیف شده را برای ما داره، از این نظر ظاهرش برای ما حجیت داره. این بیان مرحوم نائینیه. حالا بیان مرحوم آقای خویی رو در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 120 ببینید اونجا، و یک بیانی هم والد ما رضوان الله علیه دارن در این سیری کامل در اصول فقه، اون هم انشاءالله در روز شنبه عرض میکنیم. در هفته گذشته این وصایایی که پیامبر صلوات الله علیه به ابوذر فرمودن یه قسمتش رو خوندیم و اون یه قسمت دیگرش رو در بحث فقه اونجا توضیح دادیم. در دنبالش می فرماید یا ابوذر یطلع قوم من اهل الجنه على قوم من اهل النار، قومی از اهل جنت اینها نگاه می کنن از یک محلی که این یطلع درش اشراف شده که با یک اشرافی از یک فوقی نگاه میکنن اهل بهشت و اهل جهنم، فیقولون ما ادخلکم النار، وقد دخلنا الجنة لفضل تأدیبکم و تعلیمکم. میفرد به اونها میگن که چی شما رو وارد آتش جهنم کرد، در حالی که ما که آمدیم بهش به برکت تأدیبی بود که شما نسبت به ما داشتید، شما ما رو ادب دینی آموختید، شما ما رو متدین کردید، شما ما رو اهل نماز و واجبات و ترک محرمات کردید، شما اینا رو به ما یاد دادید، ما اینا رو انجام دادیم، آمدیم بهشت. اما چی شد که خود شما گرفتار آتش جهنم هستید؟ فیقولون انا کنا نأمر بالخیر ولا نفعلو. ما آدم هایی بودیم که به خیر و خوبی امر می کردیم اما خودمون انجام نمی دادیم. خب این روایت یک قسمتش اون قسمت اوله که انسان همین رو اگر تصویر بکنه که وقتی قیامت فرا برسه انسان ببیند که افرادی که با نصایح او، با حرفهای او، با موعظه های او، اینها در صراط مستقیم قرار گرفتن اما خودش خارج از صراط مستقیم بوده، اونها وارد بهشت شدن و چه مقاماتی دارن و اینها چه مقام و چه عرض می شود که درجات پستی رو دارن، که باز از این روایات و نظائر این روایت استفاده می شود که در قیامت طوری هست که اهل جهن، اهل بهشت می تونن بفهمن که اهل جهنم و اهل نار در چه عرض می شود که مراتبی هستن و چرا گرفتار شدن، و اهل جهنم هم می بینن که اونهایی که به کار خوب خودشون رو وادار کردن و عمل نمودن اونا به کجا رسیدن، که اصلا خود همین یک عذاب بسیار بزرگی و یک حسرت بسیار عمیقی برای اهل ناره. و خود اون اولی که اهل جنت میبینن که اینها این چنینن و اونها اون چنان، برای اونها خودش یک افتخار و یک عظمتیه. ما باید قبل از این که دیگران رو با حرفهای خودمون هدایت بکنیم، اول خودمون رو هدایت بکنیم، اول واقعا به خودمون بپردازیم. البته نمیخوام بگم خب این معناش شاید این باشه که هیچ وقت انسان حرفی نزنه، بالاخره چیه که بگه من به تمام اون چی که میگم موفق میشم عمل بکنم. حالا معنا میکنم که انا کنا نأمر بالخیر ولا نفعلو معناش چیه؟ بالاخره هیچ انسانی نیست، هیچ عالمی پیدا نمیشه، ما بعد از ائمه معصومین علیهم السلام هیچ عالمی پیدا نمیشه که بگه من به همه اون چی که گفتم به دیگران خودم به همه اونها عمل کردم، نمیشه. عرض میشود که موضوعات مختلفی که در ابواب بر هست، خیلی از اون موضوعات برای انسان اصلا منتفیه، موضوعش منتفیه برای یک انسانی هست. مراد این نیست، حالا مراد چیه عرض میکنم، ولی من باز روی این قسمت اول الان یه مقدار تکیه میکنم که ما واقعا وقتی داریم حرف میزنیم این منظره رو تصویر بکنیم، این منظره که خب ممکنه که یک جمعیتی، یک گروهی، یک عده‌ای، یک طائفه‌ای با همین کلام ما اونها اهل بهشت بشن، اما ما خودمون از قافله عقب بمانیم. این چه بلای بزرگیه برای انسان. و عمده تهذیب و عمده عرض می شود سلوک، یا شاید منزل اول سلوک همین فکر باشه. انسان یه خورده اندیشه بکنه در وضع خودش، انسان محاسبه بکنه که این حرفی که الان داره میزنه الان چه مقدار میخواد عامل باشه. خب ما نسبت به نماز اول وقت همیشه تکیه میکنیم، نسبت به نماز شب تکیه میکنیم، حتی بعضی از این مستحبات رو انا کنا نعمر بالخیر، خیر همه اینا رو شامل میشه، اما چه مقدار تصمیم داریم که خودمونم انجام بدیم. وقتی میگیم که آقا آبروی کسی رو نریزیم، ما خودمون چه مقدار واقعا اگر یک شری رو از یک کسی ما سراغ داشته باشیم، اگر یک رازی رو انسان از کسی سراغ داشته باشه، چه مقدار شما به خودتون گفتید که فلانی مبادا این راز رو برای کسی بگی. حالا خودش که به انسان میگه هیچ، اما خودمون چقدر اگر انسانی حرف رو مطرح بکنه میتونه حیثیت یک کسی رو لکه‌دار بکنه. ولی چه مقدار تصمیم آدم میگیره بر این که قامل باشه به این که دستور دین این است که حرام انسان افشا بکنه راز دیگران رو، حرامی که انسان افشا بکنه اسرار دیگران رو. یک رفیقی داریم مشکلاتی داره، مرضی داره، عرض می شود نمیخواد دیگران رو متوجه بشن. انسان تا یه خلوتی پیدا میکنه با یه رفیق دیگرش برای این که میخواد یه اظهار بکنه، اینقدر انسان گرفتار هست و نفس خودش رو لجن مال کرده که فکر میکنه که این یه ارزشیه که یه خبری داره و نداره. نمیدونیم که واقعا با این کار انسان داره هی خودش رو در این گرداب و در این لجنزار بیشتر فرو میبره. سر این که توی روایات زیاد عمل کردن به سکوت، و عالم اون کسی است که سکوتش اکثر از کلامش باشه. اون کسی که حرف زیاد میزنه، این باید در علم و ایمان و همه چیش تشدید کرد. الا که مباحث علمی بله، او اگر 24 ساعت هم بگه مانعی نداره. توی مجلس وارد میشیم، خب حالا میبینیم توی این مجلس دیگران همه عوام هن، بازاری هن، کاسب هن، افراد عادی هن، ما امام بر سرمون هست. به خودمون میگیم که باید من حرف بزنم اینجا، چه لزومی داره؟ بگذارید تو کسی از شما سوال نکرده حرف نزنید. من گاهی اوقات بعضی از این بزرگانی که دیگه واقعا در مراتب علمی بالا بودن، دو ساعت سه ساعت یک جا با اون عالم بزرگ من نشستن، مکرر اتفاق افتاده بود که یک کلمه او شروع نکرد به صحبت کردن مگر اینکه ما یه سوالی از ایشون بکنیم. خب اینه روش بزرگان ما، اینه منش علمای ما. ما حالا نباید خیلی حرف بزنیم، زبان باز میکنیم و شروع میکنیم، میخواییم عرض میشود که هدایت همه را ما به عهده بگیریم، که این هم به نکته دیگری است که گاهی اوقات فکر میکنیم که هدایت اولین و آخرین باید دست ما هم باشه. ما یه بخشی رو اگر خودمون رو بسازیم و درست کنیم و صالح بکنیم، تا یه بخش محدودی میتونیم یک شعاعی داشته باشیم. وقتی میریم در بالای منبر فکر نکنیم که حالا باید یک شهر رو ما عوض بکنیم و برگردیم. اینا یه نکاتیست که خیلی ظریف و خیلی دقیقه و ماها متاسفانه ازش غافل هستیم. حالا گاهی اوقات تأسف بالاتر این است که گاهی اوقات بعضی از ما طلبه ها جلسات گرده تشکیل میدیم، اون وقت دلمون میخواد مثل اون رجاله هایی که جلساتی دارن و می نشینن حرف های عجیب و غریبی، گاهی اوقات اون میگه شما مطلب تازهی جوک تازهی داری نداری. اینا ببینید، البته من با این جهت مخالف نیستم که گاهی اوقات یک جلساتی باشه برای تفریح سازندهی که مرسومم بوده، بین بزرگان اینها هم بوده، ولی جلسه یادم داشته باشه 2 ساعت منحصر به همین امور باشه. خب این چقدر نفس انسان رو هی به کنار میزنه، پس میکنه. ما خبر نداریم واقعا. من در اون جلسه فقه در هفته گذشته گفتم که انسان اگر دقت بکنه دائما در حال خسارته. انسان لفی خوش، دائما ما در حال خسارتیم. چرا؟ برای اینکه یک نفس نورانی پاک لطیف خدایی در ما قرار داده شده، هر آنی داریم این نفس رو خراب میکنیم، به جای اینکه نورانی ترش بکنیم هر آنی داریم آلودش میکنیم، تاریکش میکنیم. چه خسارتی از این بالاتر؟ 40 سال، 45 سال، 50 سال از عمرمون میگذره، میبینیم که 5 دقیقه نشستیم که اقلا همون نفسی که خدا داده بود نگهش داریم ما. نه اینکه حالا باز یه مراتب بالاترم ببریم، همون رو نگه داریم. هر حرفی رو نشنویم، هر مجلسی نریم، هر موضوعی رو دل بهش نسپریم. خب این که دارم عرض میکنم، مثلا ببینید آدم گاهی نشسته فکر میکنه که خب حالا من اگر فلان مقام رو داشتم چه خوب بود، اگر مدیر فلان حوزه بودم یا فلان شهر بودم چی میشد. خب میگه اگه من بودم این کارو میکردم، این کارو میکردم، این کارو میکردم. میره یه مرحله جلوتر جلوتر جلوتر، هی هم افسوس میخواد چرا نیست. گاهی خودم میگه خب چه کار بکنم این کار رو انجام بدم. تمام اینها ضربه زدن و خسران برای نفسه. چه لزومی داره که آدم این دلش رو بسپره به این امر؟ خب این دل رو بیار و این نفس رو بیار به این که من اگر یه خورده به خدا نزدیک بشم خدا چه میکنه با من؟ حالایی که دورم چه کنم نزدیک بشم؟ چقدر از عمر من گذشت؟ چقدر باقی مون؟ ما که در یک ساعت درس هی نگاه میکنیم ساعت که تمام میشه، واقعا همش نگاه کنیم ساعت عمر که داره تمام میشه. داره ساعت عمر انسان تمام میشه. چی به دست آوردیم ما؟ این نفسی که خدا به ما داد و انسان میتونه به برکت از این بره بالاتر از ملائکه، حالا ارزل از خیلی از حیوانات شدیم و اون تمام شد. انسان نفس و دلش رو با این چیزا مشغول بکنه. شاید ظاهرا تو دعاها باشه که این باید جزء مناجاتهای انسان با خدا باشه، که از خدا انسان بخواد که خدا آدم رو به خودش مشغول نکنه. داریم که خدا یا به خودمون ما رو وادار و وامگذار، اما یه پله بالاتر از این، یک پله از این که ربنا لا تکلنا الا انفسنا طرفت عینن ابدا این است که خدایا ما رو به خودمون مشغول نکن. انسان اگر به خودش مشغول شد کبریت آتش زدن وجودش رو زده. باید تا میتونیم های فکری میاد ما رو به خودمون مشغول کنه من آینده چه مقام میخوام پیدا بکنم، چیا میخوام زیر دست من باشن، چه امکاناتی، چه افرادی میخوام تبعیت از من بکنن. غیر کنیم این حرفا رو، آینده رو دست کنید به خدا. اون چه که هست این است که الان باید چه کار کرد، امروز باید چه کار کرد. قرآن آدم باز میکنه ببینه وای یک اقیانوس بی انتهاست هنوز یک انگشتی رو پر نکرده و به لب و نفس خودش بزنه. خب عمر تمام شده از این قرآن آدم بهره نبرده، عمر تمام شده از این معارف آدم بهره نبرده. اون وقت برسه کار به اینجایی که حالا یک کسی دیگران رو هم هدایت بکنن، قیامت که میشه ببینه عجب اونایی که پای منبر اون نشسته بودن اینا رفتن به بهشت، اما این بیچاره باید در نار باشه و بسوزه. خدا انشاءالله همون رو حفظ کنه و صلی الله علیه و آله.